الهام الحق به تحقیقه. من از همون عبارات خود ابن سینا آغاز کردم، چون یک جور اجازه معنوی از خود ابن سیناست برای طرح بحث در باب شرح منطق اشارات ابن سینا، که دوست فاضل و دانشمند ما، استاد جوان دانشگاه تهران جناب آقای دکتر عظیمی، با حمایت مجمع عالی حکمت اسلامی در سه جلد زحمت کشیدن، پژوهش کردن و منتشر شده، و به همت پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیگیری های مجدانه خود شخص جناب آقای دکتر وکیلی و همکار خوبشون خانم بدوی در پژوهشکده و حمایت پژوهشگاه برگزار میشه. من شخصا عذرخواهی میکنم، واقعش من از ساعت 1 اینجا هستم، اون تا توی ذهنم 1:30 بود. بنده صمیمانه عذرخواهی میکنم از حضار، مخصوصا مهمانان خارج از پژوهشگاه بر بنده ببخشن این سهو ناخواسته را. برای اینکه زمان رو بیش از این از دست ندیم، احتمالاً برنامه‌هایی هم باشه بعد از برنامه ما، من امیدوارم جلسه انشالله آهسته آهسته شکل بگیره، دوستان هم برسن. دعوت میکنم از مؤلف محترم کتاب جناب آقای دکتر عظیمی و منتقدان کتاب، بدون هیچ آداب و ترتیبی اسما رو میگم، جناب آقای دکتر وکیلی، جناب آقای دکتر فلاحی و جناب آقای دکتر داراوی، که تشریف بیارن و انشالله ما جلسه رو آهسته آهسته آغاز کنیم. امیدوارم در طول بحث مخاطبان هم نکاتشون رو در ذهن یا یادداشت کنن و در پایان در خدمتشون باشیم. آقای دکتر عظیمی، آقای دکتر وکیلی، آقای دکتر فلاحی و آقای داراوی، بفرمایید. دکتر از یه جا بشینید که بتونید در بدید.
بله میگم مثلا من جوش دیگه رو که دیگه اگه اوضاع بالا گره.
خب برای اینکه وقت رو هم از دست ندیم، من نکاتی رو یادداشت کردم در مورد کتاب که انشالله خواهم گفت. فقط به این نکته اشاره کنم برای مقدمه، ممکنه دوستان متن کتاب را نخونده باشن یا ندیده باشن. همونطور که از عنوان کتاب پیداست، مجموعه سجلدی که آقای دکتر عظیمی و مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر کردن، شرح منطق اشارات هست و از نهج اول تا پایان نهج دهم را در سه جلد ایشان شرح و تفسیر کردند و جلد اول، نهج اول و دوم هست که با عنوان ماهیت منطق و منطق ماهیت، و قرار بعد از توضیحات مقدماتی آقای دکتر عظیمی در مورد کل کار در خدمت منتقد اول جناب آقای دکتر وکیلی باشیم که جلد اول را نقد می‌کنند. جلد دوم تحلیل منطقی گزاره است که شرح نهج سوم تا ششم هست که استاد گرامی جناب آقای دکتر فلاحی جناب آقای دکتر دارابی نقد خواهند فرمود. آقای دکتر دارابی هم دانش آموخته منطق هستند و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات هستند، و جلد سوم را که تحلیل منطقی استدلال هست، نهج هفتم تا دهم را جناب آقای دکتر فلاحی بر عهده خواهند گرفت. آقای دکتر فلاحی هم دانش آموخته منطق هستند و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت فلسفه ایران. همینجا من از فرصت استفاده میکنم، هم به آقای دکتر فلاحی و هم دکتر عظیمی تبریک میگم که کتابشون در جایزه کتاب سال امسال 96، هر دو کتاب در بخش فلسفه جزو آثار برگزیده بودند. آقای دکتر فلاحی کتابشون منطق تطبیقی هست که انتشارات سمت منتشر کرده. آقای دکتر عظیمی هم که فکر می‌کنم یکی از همین مجلدات یا مجموعه است که
ظاهراً مجموعه
را انتخاب کردن. انشالله حالا این عناوین که مهم نیست به اون معنا، ولی باید تبریک گفت انشالله آثار و پژوهش‌های بهتر و بیشتر این بزرگواران رو شاهد باشیم و آثار دیگر اساتید هم انشالله در خدمتشون باشیم. من بیش از این اطاله کلام توی بخش مقدماتی نمیدم. شیوه جلسات نقد کتاب به این گونه است که ما 10 دقیقه اول رو در خدمت مؤلف محترم خواهیم بود. من هم الان نکاتی رو لابلای مباحث اساتید انشالله مطرح خواهم کرد، بعد از آقای دکتر عظیمی که در مورد هر سه جلد و کل پروژه و دغدغه‌شون و از اون مهمتر آورده‌شون که این به نظر من مهمه، چه کار کردن که دیگران نکردن و این شهرهای پنجگانه‌ای که ایشون مطرح کردن چه خلایی رو پر کرده، آیا اگر این اتفاق نمی‌افتاد برای آموزش و پژوهش و تاریخ علم منطق و فلسفه ما چه اتفاقی می‌افتاد، منتقدین هم البته به این نظر خواهند داشت و انشاءالله بعد از توضیحات مقدماتیشون منتقدان که بحث خواهند کرد، در بخش پایانی مجدد آقای دکتر از نقدهای ارزشمند منتقدان انشاءالله حالا به نحوی که سلام می‌دونن حالا یا پاسخ خواهند گفت یا اینکه خواهند پذیرفت. در خدمت شما هستیم آقای دکتر عظیمی. من ساعتم اینجا ببینید که بله شما از همین الان 10 دقیقه فرصت دارید که من در خدمت شما باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر اساتید معظم و حاضران گرامی. لازم میدونم اول سپاسگزاری خودم رو تقدیم بکنم هم به داوران گرامی آقای دکتر فلانی و آقای دکتر آرابیاریفت وکیلی و زحمتی که خود در واقع مثل بزرگوارمون کشیدن و زحمتی که پژوهشگاه کشیده برای تمهید مقدمات این جلسه. من اولا باید این نکته رو عرض بکنم که واقعا کتاب آقای دکتر فلاحی اولا و احق بود و هست به برگزاری چنین جلسه‌ای و سزاوار این بود که اول کتاب ایشون در واقع چنین جلسه‌ای نقد و بررسی یا رونمایی برگزار می‌شد، ما هم به عنوان شاگرد و دانشجو خدمت می‌رسیدیم و درس پس می‌دادیم، ولی خب این به هر حال بزرگواری ایشونه که از باب در واقع تواضع این تقدم را پذیرفتن. این در واقع فقط تقدم زمانیه، تقدم علمی و محتوایی قطعا نیست و امیدوارم که پژوهشگاه حالا برای سال جدید یه تمهیدی بیندیشن یه کتاب ارزشمند رو حتما شرایطی فراهم کنن که جلسه ای براش تشکیل بشه. عرض کنم در باب این کتاب من بیشتر مایلم که شنونده باشم تا گوینده، بنابراین عرضم رو خیلی کوتاه میکنم. خب ساختار کتاب چنان که بزرگواران دیدن در واقع تشکیل میشه از این چند بخش. در هر فصلی شما متن اعراب گذاری شده ابن سینا رو میبینید، اشارات ابن سینا رو فقط. اعراب گذاری به جهت این بوده که خب کارکرد آموزشی داشته باشه، اگر دانشجو میخواد مستقیم با متن درگیر بشه بتونه خانش دقیق و درستی از متن داشته باشه، از خود متن ابن سینا. بلا فاصله بعد از متن اعراب گذاری شده ما سعی کردیم یه ترجمه فارسی روان و در این حال دقیقی ارائه بکنیم که اگر کسی آشنایی کافی برای استفاده از متن عربی نداره به کمک اون ترجمه بتونه متن رو، خود متن رو دریابه. و بعد از ترجمه در واقع شروع فخر رازی و خواجه نصیر، البته در جلد اول هر دو کامل هست، در جلد دوم و سوم به دلیل اینکه حجم اجازه نمیداد بله منحصر به طوسی هست و به فخر رازی در اون جاهایی پرداخته شده که ضرورت اقتضا میکرده یا فهم در واقع طوسی و مطلب به طور کلی در گرو تحریر شرح فخر رازی بوده. خب این قسمت در واقع هدف کاملا آموزشی رو جستجو می‌کرده، یعنی هدفش این بوده که برای کسانی که می‌خوان متن ابن سینا را بیاموزند این متن رو سهل الوصول بکنه. بنابراین این یک بخشه. از این بخش به بعد قسمت‌هایی با عنوان یادداشت اضافه شده که در 5 قسمت هست.
یعنی این یادداشت‌ها بر پنج گونه هستند: یادداشت‌های توضیحی، تکمیلی، تطبیقی، تاریخی و انتقادی. این یادداشت‌ها در واقع بار پژوهشی اثر رو بر دوش می‌کشه و اینجاست که در واقع به یه نوع میشه گفت حضور نویسنده به قدر وسع و توان خودش نمایان هست. در یادداشت‌های توضیحی احیاناً اگر این دوشاره در مقام شرح و توضیح مقصود ابن سینا به نظر نویسنده قصور یا تقصیری داشتن، در این یادداشت‌های توضیحی جبران شده، یعنی اون وجه توضیحی تکمیل شده. بخش دوم یادداشت‌های تکمیلی هست. یادداشت‌های تکمیلی اون قسمت‌هایی هست که احیاناً نکاتی به نظر نویسنده اثر از دید شارحان به طور کلی مغفول مونده، یعنی ندیدن این مطلب رو، حالا به دلایل مختلفی نیاز بوده که این مطلب ذکر بشه. در قسمت یادداشت‌های تطبیقی مقایسه صورت گرفته. این مقایسه گاهی درون خود گفتمان منطق سنتی بین فخر رازی و خواجه نصیر و مقایسه شده که کدام یکی از این شرح‌ها بهتره، نقطه ضعف یا قوت، و گاهی اوقات یکی از این دو طرف ترجیح داده شده، گاهی اوقات اصلا رأی سومی اتخاذ شده، و گاهی این یادداشت‌های تکمیلی در واقع از این گفتمان درون منطق سنتی فراتر میره، بین منطق جدید و سنتی یا سینوی مقایسه میکنه. در یادداشت‌های تطبیقی تاریخی ملاحظات تاریخی به میان آمده و در یادداشت‌های انتقادی هم نقدهایی که به نظر نویسنده میتونسته بر ابن سینا یا فخر رازی یا خواجه نصیر وارد بشه مطرح شده. این در واقع با هدف فرید، در واقع ساختار کتاب جوری تدوین شده که دو تا هدف رو به طور موازی سعی میکنه تأمین میکنه، هم هدف آموزشی برای دانشجویان و هم هدف پژوهشی برای پژوهشگران. من اگر وقتم تموم شده این طور تموم کنم. به لحاظ محتوا هم من این نکته رو بگم و بعد حالا اگر مطالب دیگه موند در پایان عرض بکنم. من میتونم بگم که ابن سینا با نگاه امروزی و با مفهوم سازی امروزی در کل این سه اثر چند نظریه مهم رو مطرح میکنه. یکی از اونها ذاتگروی ارسطویی و نظریه تعریفه که عمدتاً در جلد اول مطرح میشه. بخش مهمی از این در واقع کتاب رو، یعنی اشارات رو، ابن سینا به منطق سوری وجهی یعنی به مودالاجیک اختصاص داده در دو سطح قضایا و استدلال ها، و در کنار این با مفهوم سازی امروزی آراء معرفت شناختی داره ابن سینا در این کتاب، و همینطور تلاشی در حوزه تفکر انتقادی داره به همین معنایی که امروز ما میفهمیم. عرضم به حضورتون که سعی شده در این کتاب در واقع اون نقطه نظرات، نوآوری ها و اون برونداد ها و مساهمت های ابن سینا در چارچوب این مفاهیم صورتبندی بشه، که واقعا گاهی اوقات این صورتبندی اصلا مفقود بوده. فرض بکنید، حالا من اینو اگر فرصت باشه بعداً به تفصیل بیشتری خواهم گفت، این که ما از بحث مواد غذایی و صناعات خمس تفسیری معرفت شناسانه ارائه بدیم، این تا کنون مفقود بوده. حالا ممکنه تفسیر من کسی بگه که دقیق نیست، ولی به هر حال این یه خوانش نوعی بوده و سعی شده که در واقع کل میراث ابن سینا در این کتاب از منظر معاصر فهم و بازخوانی بشه، یعنی یک خوانشی از بیرون اون سنت داشته باشه، نه یک خوانشی از درون اون سنت. من نکاتی هم در باب این که در واقع سهم خود این کتاب، نه کتاب ابن سینا، خود این کتاب در مقام شرح و نقد و توضیح و توصیف سهمش در پیشبرد مطالعات منطقی چی بوده، این هم یادداشت‌هایی دارم که حالا من گمان می‌کنم یه مقدار مفصل اگه اجازه بدید در بخش انتهایی در لابلای نکاتی که هست عرض بکنم.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از آقای دکتر عظیمی. خیلی خوب خطوط کلی کار رو بهش اشاره کردن که حالا انشالله توی نقد منتقدان محترم تفصیل بیشتری پیدا می‌کنه. در بخش اول نقد در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر هادی وکیلی دانشیار محترم پژوهشگاه علوم انسانی هستیم که نقدهای ایشان عمدتاً ناظر به جلد اول با عنوان ماهیت منطق و منطق ماهیت شرط منطق اشارات نهج اول و دوم مدت 15 دقیقه خواهد بود. آقای دکتر در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این اسمعین خوشحالم که این جلسه بهانه شده و من دوستانی که از زاهد تو با آثار و اسامیشون آشنا هستن از نزدیک ببینم. با توجه به زیل وقت من طبعا خیلی محدود در حدی که جلد اول رو دیدم به بیان نکاتی میپردازم و خوشحال میشم که آقای دکتر عظیمی درباره این نکته ها در واقع واکنش نشون بدن و احیانا از من رفع ابهام بکنن، چون ممکنه بسیار از این نکته ها ناشی از سوء فهم من بوده باشه. من اولین نکته رو به بچه تصمیه کتاب اختصاص میدم. عنوان کتاب ماهیت منطق و منطق ماهیت توسط خودشون در مقدمه توضیح پیدا کرده. ایشون در توضیح اینکه چرا این کتاب رو با این عنوان مرکب دو بخشی ماهیت منطق و منطق ماهیت نام گذاشتن چنین توضیح میدهند که او علی‌سینا نهج نخست را با تبیین چرایی آموختن منطق آغاز میکند تا از این راه چیستیان را هم روشن سازد. این تبیر به صراحت بیان میکنه که در واقع این نهج به چراستی میپردازه، نه به چیستی، اما از طریق بیان چرایی به چیستی هم میرسه. این بهانه‌ای میشود برای اینکه این بخش رو بگوید ماهیت منطق و در بخش بعدی که به مباحثی از قبیل گونه‌شناسی ذاتی عرضی و معقول در جواب ماهوبه و امثال اینها پرداخته میشه، طبعا داره چیزی با عنوان یا مباحث تعریف منطق ماهیت اتفاق میافته. من پیشنهادم این است که اگر این استدلال ایشون رو در توجیه تصمیم بپذیریم، علاوه بر اینکه نام کتاب رو چراستی منطق و منطق چیستی بنامیم. به ویژه بخش اول بیشتر مورد سوال منه که موجب شده شما بتونید از کلمه ماهیت یک بار به صورت مضاف و بار دیگر به صورت مضاف الیه استفاده کنید که تعبیر رو قشنگ می‌کنه. اینو از باب نمی‌دونم رد العجز علی الصد یا تعبیر دیگه که در بیان مطرحه عنوان زیبایی باشه. در صفحه 8 خب یکی از نکات مثبت این کتاب کم غلط بودن این متن. متونی مثل این متن که به منطق میپردازه باید از همه حسیات پاک و آراسته باشه، هم در اعراب گذاری ها، هم در ترجمه ها و هم در اغلاط مطبعی. من گاهی در متون غربی دیدم، متون ریاضی که پر از علائم سوری ریاضیاته، دریغ از یک غلط، دریغ از اینکه یک علامتی عددی، تو ریاضیاته به هیچ وجه نباید توش غلط راه پیدا کنه، وگرنه در اونجا یک غلط یعنی بی نهایت غلط. خوشبختانه این متن بسیار کم غلطه. هم خب در صفحه 14 سطر 8 یادآوری این نکته نیست، خالی از فاید نیست که یه هایی مجاهد شده. در این صفحه، در صفحه 14 ایشون یادداشت‌هاشون رو مطرح میکنن و همطور که خودشون فهم بودن این یادداشت‌ها ساختار پژوهشی و در واقع شرح متن بوعلی‌سینا رو تشکیل میدن. تعبیر یادداشت خب متوازانه است و در واقع اهمیت این کار مربوط به این یادداشت است. در مورد یادداشت این سوالات مطرحه که آیا بین این یادداشت ها چنان که ایشان آورده اند ترتیبی لحاظ می شود به لحاظ ریخته شدن در متن؟ یعنی ایشان همیشه یادداشت های توضیحی رو مقدم می دارند بر یادداشت های تکمیلی رو و این دو رو بر یادداشت های مثلا تاریخی و این سه رو بر مثلا انتقادی یا تطبیقی، یا نه هر جا به فراخور نیاز خودشان به عنوان شارع یا نیاز متن به شرط دست میبرن به یکی از این یادداشت و از اون یادداشت برای شرح و بست مطلب استفاده میکنن. آیا همه یادداشت‌ها در همه جا هستند یا همه ایشان در همه جا هستند. در کجاها؟ مثلا یادداشت‌های توضیحی نیست، به جایش یادداشت تکمیلی است. یا در کجاها یادداشت‌های تکمیلی که به نظر من میرسه که بخش عمده‌ای از یادداشت‌هایشون رو تشکیل میدن، بیشتر یادداشت هستن که تکرار میشن. و اساساً چه تفاوت اینها با هم دارن؟ من میپذیرم که خود تعبیر توضیحی تکمیلی مثلا همثال این تعبیر گویا هستن، ولی فکر میکنم در همین صفحه قدری شرح و توضیح علاوه در حد اینکه بر این بخششون پانوشت بنویسن و با تفصیل بیشتری و توی مرور کلی کنن هر سه جلد رو، مفید فایده خواهد بود. در همینجا در صفحه 15 رویه خودشون رو در دو جلد بعد مبنی بر این که به شرح خواجه نصیر بسنده خواهند کرد و از استفاده از شرح رازی و بیان دیدگاه رازی صرف نظر خواهند کرد دلیلش رو نمیگن. رفت اینجا توضیح دادن که افزایش حجم، فکر میکنم اگر شما به لحاظ سیستماتیک به هر دو شرح چنان محاکمات نظر داشته اید، نمیتونید به دلیل افزایش حجم در جلد دو و سه از طرح دیدگاه رازی اجتناب بکنید یا به حداقل اون اکتفا بکنید. اگر این رویه یه در هر سجل باید رویه باشه، چون در صورت کل سجل ناظر به شرح و بحث یک کتابه. اگرم دلیل خاص مشخصی وجود داره توضیح داده بشه. و چرا توصی و نه رازی؟ یعنی شما چرا بنا دارید که اگرم به یکی از این دو اکتفا کنید به توصی اکتفا میکنید و رازی رو کنار میگذارید؟ اینا توضیح نداره. رسم الخط شما در صفحه 17 هم خیلی کم چنین رسم الخطی برای نگارش ضمایر متصل مضاف الیه به کلمات استفاده میشه، اش و ام و امثال اینها که نوشته خدا بر نیکی توفیق اش، به راه اش و امثال این تعابیر. چرا از این که آقا از مثلا حمزه استفاده کنید اصرار داشتید؟ خب یکی از وعده‌ای که جانگاری در متن کتابتون دادید در مقدمه کتابتون این است که خب به هم متن رو اعراب‌گذاری بکنید و هم ترجمه دقیق از اونها ارائه بکنید. اعراب‌گذاری متن طبعا خواننده رو متوجه تفاوت اعراب‌گذاری شما با احیانا متن‌های دیگه یا احتمالات ذهنی خودش میکنه. من فکر میکنم حداقل میتونستید در پانوشت متن‌هاتون توضیح بدید که مثلا چرا سهوله رو بر سهله ترجیح دادید و این رو مثلا به اصطلاح انتخاب کردید در متنتون. یا مثلا خب سلیقه میخواید بگید، خب من میگم که اینجا دیگه سلیقه به کار نمیاد، یعنی باید این برای تحقیق بشه که سهوله است یا سهله است. این اخذ تلفتانته هست یا اخذ تلفتانتوه، چون خود اعراب گذاری و در واقع نوع ترکیبی که شما از عبارت ارائه میکنید در ترجمتون هم تاثیر خودشو خواهد گذاشت. در مورد ترجمه فارسیتون هم ببینید قول دقت دادید، اما در همینجا من یه نکته رو عرض بکنم. جمل رو جمع جمله گرفته اید، چون جمله در ذهن مخاطب امروزی به معنای حال معادل سنتز انگلیسیه، جمله یعنی کلام دیگه. و شما میدونید که به درستی که جمله معنی اجماله. چرا به معنی اجمالها کردید جمله رو، نه به مثلا معنای مجملها؟
هر دوتا معنی
اجمالها آوردن، مجمل نگفتن.
بعدش ببینید سطر
اجمال یه مجمل نگفتن اصلا. نکته که داشتم این بود که اگر زیرکی دستت را بگیرد، یه چنین تعبیری داریم در زبان فارسی مثلا زیرکی دست را بگیرد؟ البته این در حالتی است که این اخذت فتانت را بگیرد، اینو فعل لازم بگیرید و فتانت را فاعل بگیرید. اگر فعل متعدی بگیرید فتانت رو هم مفعول مثلا یه جور دیگه میشه. در صورت اینجا باید یه تعملی بشه. در توضیحاتتون گاهی راضی و پوسی گفته، گاهی پوسی و راضی، چرا یک دست نیست؟ به نظرم بهتر همیشه چنانه که در خود شهر پیش گرفته اید همواره راضی بر توسی مقدم بشه، چون تو مقدمات و توضیحاتون میگه توسی راضی میگه، اما تعلقاتون به عنوان به توسی بیشتر علاوه قاعده به لحاظ دیدگاه ها و فکری و کلامی، ولی خب در نظم و نظام نگارشی فکر میکنم همواره به شکل خشک و همواره بهتر راضی اول بیاد و بعد توسی. در صفحه 19 در پانوشتش که از حکیم سبزواری تعریف فکر رو میارید، من خیلی گشتم که اون که تو ذهن خودم بود از این بیت حفظ کرده بودم، و من مبادیه الالمرادیه، ولی شما الفلام دادید. خب هر طوری تلاش بکنیم اگر ملبادی بخونیم، ملمبادی که وزنش حفظ بشه، اگر نه الفلام دادم به مبادی در مصرعی دوم فکر کنم الاشکال بشه. به لحاظ تعریف فکرم فکر میکنم تعبیر به من مبادیه دقیق تره، چون تفکر حرکت به سمت مبادیه، المبادیه الفلام عهد ذهنی مجموعه که ما بهش میگیم مبادی معلومات ما، اما نمیدونیم که سراغ خود مبادی میره، اگر بدونیم که دیگه تفکر نکردیم. و من مبادی و ما شروع میکنیم از مبادی، من تلک المبادی، برمیگردیم به سمت مراد و تفکر ما، ما رو از معلومات به مجهول میرساند. فکر میکنم ضبط این کلمه مبادی مرجح بر ضبط المبادی. در صفحه 20 وقتی گزارش میدید از شرح طوسی، این گزارش با قلم فرسایی همراهه، خود مستلزم دخل و تصرف و متنه، پس باید از آستین کوتاه خود دست نیاز به آستان بلنده او دراز کرد. البته این تعابیر خیلی قشنگه، یکی از ویژگی مثبت کار شما جذابیت ادبی و استفاده از آرایه هاست که خود متن رو زیبا میکنه. منطق درس و علم خشکیه در اذهان مبتدعین، گرچه در اذهان امثال جناب عالی باید تو فلوره که منطق دانن جذابیتش به همون خشکیه، و میگن بهتری متون ریاضی و منطقه متون خشک و پیچیده و سخته. اما فکر میکنم این مقدار دخل و تصرف یه قدری مخاطب رو در واقع صفحه 20 سطرشو میخوایی؟
نه صفحه
20 در یادداشت توضیحتون در صفحه 21 اونجایی که خواجه طوسی با تعبیر اعنی مراد خودش رو از مقولات اولا و ثانیه بیان کرده، خب همین کافی نیست برای مخاطب به تعبیر شما نوآموز ما که منظور او رو از مقول اول و دوم درک کرده باشه؟ چه نیازی است به یادداشت توضیح با این طول و تفصیل که ریشه این بحث رو تا فارابی پی بگیرید و بعد مراقب باشید که فرد دچار مقالطه اشتراک لفظ نشه؟ من فکر میکنم خود تعبیر عینی که فرد میترده، ضمن اینکه اساسا روشن کردن این بحث که بحث کاملا فرعیه در بحث مورد نظر مرد، در این حد شاید نیاز نباشه. منظور از نوآموزان روشن است که نوآموز دوره مخاطب این متنه که خب بالا ما چرا نگران اون هستیم، اونا میتونستن تو فضا مفاهمه بفهمن منظور رو. مگه منظورتون نوآموزان این دوره است که علی قاعده این دوره مورد نظرتون باید باشه؟ من فکر کنم تعبیر عینی خواجه مراد رو روشن میکنه. در صفحه 47 صدر صفحه و در جهان اسلام در بیان توضیح همون در واقع ایساگوگه یا واژگان پنج گانه پنج واژه، الالفاظ الخمسه و الکلیات الخمسه نامیده. فکر بکنم درست این کلمه الکلیات الخمس باشه، چون معیار در آوردن عددهایی که صفت هم اینه که اگر مفرد اونها مؤنث عدد مذکر میاد و بالعکس، چون کلیات مفردش کلیه هست طبعا باید این خمس باشه، کلیات و خمس مثل حضرات خمس در اصطلاح عرفانی. در صفحه
5
بله
کلی
درسته، کلیات جمع کلیه در واقع، ولی خود کلمه از کلیه جمع بسته شده، ولی کلی نباید کلیات باشه به دلیل الف و تش.
نه
حتما باید مؤنث باشه.
تایش برای چی؟
تای کلیه برای مبالغه میتونه باشه، مثل علامه. چرا توضیح ندارید؟ بخاطر اینکه شما نمیتونید به الف و ت که جمع تانیث جمع ببندید جز اینکه مفرد باشه، مثل فاطمه فاطمات، مسلمه مسلمات.
غیر زبل عبور جمعش با الف و تای دیگه.
خب
کلمه اسم مفهوم میشه مفهومات، هم مفاهیم میتونیم بگیم هم مفهومات میتونیم بگیم. در غیر زبل عبور به الف و تای چه اشکالی نداره؟
غیر زبل عبور نشون بدید
که مثلا جمع و کسر ندارن همه رو ما میتونیم به صورت الف و تا جمع ببندیم، هر کلمه‌ای که غیر زبل عبور باشه.
قابل بس میدونمش، ولی شما ضبط این کلمه رو ببینید خمسه نمیگن، میگن کلیات الخمس. خمسه من ندیدم. نه تو عربی، متون عربی عرض میکنم مثلا، من منظور من متون عربی، چون ایشون تو گیومه گذاشتن و کلمه رو عربی به کار بردن من حساسیتم جلب شد. در صفحه 51 تعبیر مراعات که در تعریف منطق آمده و همینطور قانونیه، شما تو ترجمهش نوشته اید که نزد انسان ابزاری قانونی باشد. چرا قانونی رو که در خود توضیحاتتون به معنی کلی میگیرید رو اینجا نیاوردید به ابزار کلی؟ چون ابزار قانونی الان تو ذهن همون ناموزی که شما ازش یاد میکنید ممکنه قانونی به معنی حقوقی کلمه تو ذهنش بیاد. خب بهتره همینجا بگیم ابزاری کلی که تعصمه و مراعاتها. مراعات رو هم به معنی کاربس ترجمه کردید. یه برای فکر میکنم دور از خود معنای مراعات باشه، منظور از مراعات کاربست نیست. در مورد بند 5 تعریف فکر، ببینید فکر رو اینطور تعریف میکنیم: منظورم از اندیشه در اینجا آن چیزیست که به هنگام اراده آدمی برای گذر از امور تصوری یا تصدیقی حاضر در ذهن به امور ناحاضر در ذهن وجود دارد، چون امور تصدیقی علمی باشند یا ظنی یا وضع و تصمیم. چند تا نکته ای که این که منظور از اندیشه آن چیزی است که در هنگام گذر از X به Y وجود دارد. ببینید بکنید این مقدار ابهام داره این تعریف از منطق، یعنی یکون رو به معنای تامه وجود دارد گرفتیم. من یکونه به معنی تام نمیگیرم ولی به معنی یحصلو میگیرم. تفکر وقتی است که انسان اجماع میکنه، قصد میکنه از X به Y برود حاصل میشود. یعنی حاصل میشود تعبیر بهتری تا وجود دارد. وقتی از اینجا به اونجا میریم وجود دارد، مثل اینکه شما مثلا تأثیری برای تو که در اینکه خود همین انتقال از این به اون خود تفکر است که وجود دارد، که وجود دارد، چگونه وجود دارد. ولی وقتی میگید از این به اون در هنگام عبور از X به Y حاصل میشود، یعنی این فرایند رخ میدهد، این فکر کنم معنی دقیقی داره. زمینه که مراد رو کاربس گفتید که بس کردم معنی شاید درستی نباشه.
زمان را مدیریت
چشمه بعد بکاتم تموم داره میشه. در ترجمه بند ششم و حاضر انتقال لا یخلو من ترتیب فی ما یتصرف و فی و هیئت. بگذاریم از اینکه چه آن امور تصدیقی علمی باشن یا ظنی یا وضع تسلیم. شما این رو وضع و تسلیم ضبط کردید، بعضی متن‌ها وضعی و تسلیمی ضبط میکنن. فکر میکنم اینکه فاصله دادید اینو از متصورتون و مصدقن بها، یه قدری عبارت رو در واقع شکسته. بهتره که جمله با فعل تمام بشه نه به این شکل. اما در مورد بند شش، در مورد بند شش ببینید ما یه جار و مجرور به صورت فی ما یتصرف و فیه داریم. این جار و مجرور متعلق به ترتیبه. شما ترتیب رو چون میدونستید هیئت بهش عطف شده، این دوتا رو کنار هم میارید که تکلیف معطوف و معطوف رو یه جا روشن بشه، بعد فی ما یتصرف و فیه رو بعدش میارید که این توهم ایجاد میکنه که به هر دو متعلقه. ببینید از چینش لابد ترتیب منظورتونه و ساختی که هیئت که به آنچه در آن گذر پردازش میابد داده میشود. خب پردازش رو هم اینجا آوردید و من فکر میکنم بهتره فیمای و تصرف و فی بلافاصله بعد از ترتیب مورد تفسیر قرار بگیره. از ترتیب در آنچه که درش تصرف میشود و نیز خالی نیست از هیئت، مثلا یه همچین چیزی. فکر میکنم اینجا اشتباهی اتفاق افتاده باشه. در صفحه 131 اینجا شما یهودید انقج یهودید رو ترجیح دادید بر هاجه یهودید. چرا؟ من چک کردم به نظر میسه که انقج یهودید علال قاعده هم باب افعال جز در مواردی مثلا اشاره به زمان ها و مثل افله همونه که لازمه این فعل مبتدیه وقتی به باب افعال میره. ولی این هاجه یهودید رو مسخوب کنید
چون جاهایی خود ابن سینا مخوج داره علی مخوجه
خب یعنی مهوج متعدی یا لازم چون در اینجا کاربردش لازمه با الا آمده یعنی هیچ جا نداره که یه فاعلی داره این رو مفعولی عمل بکنه از این دبر از مکانم حالا واقعا ترجیحش رو بر حاجه یهوجو باید اینجا توضیح بدید بعد به جای مفاهیم مفرد اینجا گفتید تک مفهوم ها در اینکه تو خود تیترتون میگین چرا مفهوم های مفرد رو باید پیش از اینقدر ترجمه با توضیحی که بعد داره پیدا میکنه ناهمخوان میشه اینجا مراعات رو بررسی کردن ترجمه کرده در صفحه 192 به عنوان آخرین نکته هم باز بخواهم کجا دامه شد در صفحه 199 یه جور در مقام شماره گذاری
23
آره 23 25 24 بعد حاشیه زدید که من این شماره گذاری رو به این خاطر مرتکب شدم که بعداً میخوام چون 24 جلوتر از 25 توضیح بدم شماره گذاریش هم عوض میکنم. اولا شماره گذاری در این صفحه که متن عربی تابع میل شما برای توضیح 25 و مقدم و 24 نیست، خواننده انتظار داره بعد از 23 24 رو ببینه بعد 25 رو ببینه. میتونه شما در مقام توضیح بگویید که من بند 24 رو به این دلیل مقدمتا توضیح میدن تا 25 برسن، ولی شماره گذاری رو نمیتونی تغییر بدید. به نظرم مثل یه مفسر قرآنی آیات شمارهاش رو جا به جا کنه، حالا این قابل قسم قرآن نیست، ولی مثلا میگم اونجا فاحش در این اشکالی که چون من میخوام آیه سوم رو زودتر از دوم توضیح بدم، مثلا آیه دو رو میکنم سه و اونو میکنم دو، این فرق کردن ترتیب فکر میکنم روانه باشه. خیلی متشکرم از تعاملی که نشون دادید، پوزش میخوام از استفاده کردم از متن شما، خوبیاش هم نگفتم چون از هر بنا شمس بود به چند تا نکته ابهام رد کردم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر وکیلی. حالا یه تذکری هم هست به آقای دکتر عظیمی که اگه خواستن تفسیر قرآن بنویسن اونجا متکم نشد. ما خیلی مقدم هم عرض میکنیم خدمت خانم دکتر سانه‌پور ریاست محترم پژوهشگاه حکمت معاصر، خودشون علاقه مندن به حکمت اسلامی و مباحث تفسیری و انشاءالله از نظرشون هم استفاده خواهیم کرد. خب بسیار خوب، از نکات من یادداشت کردم نکات ارزشمند آقای دکتر وکیلی رو که توی 12 محور بود، حالا من یادداشت کردم، کتابم هست اگر لازم شد آقای دکتر عظیمی متناسب اونها سخن داد. در این بخش از نقدهای جناب آقای دکتر دارابی که ناظر به نهج سوم تا ششم منطقه اشارات با عنوان کتاب با عنوان تحلیل منطقی گزاره است در خدمتشون هستیم و انشاءالله تو همون بازه زمانی 15 دقیقه اگر مدیریت بفرمایید سپاسگزارم. بسیار ممنون.
بررسی و نقد کتاب دوم گفته بنده بوده. عرض میکنم خدمت دوستان، من قبلا در رابطه با این کتاب یک مقاله‌ای تألیف کردم، یک مقدار ریزکاری ها و مطالب نکات خیلی به نسبه دقیق تر رو تو اون مقاله آوردم. بنابراین مطلبی که عرض میکنم وابسته به این که واقعیت اینه که نقد کار منطقی اگر با دقت کامل بخواد انجام بشه تو یک جلسه عمومی دشوار میشه بیانش کرد. مطلب من یک مقدار به یک معنی کمتر جزئیات داره و کلی تره. حالا چه ویژگی های خاصی که در این کتاب میبینم، چه ایراداتی که به ذهن من رسیده و شاید کاملا هم نادرست باشه. یک نکته خیلی مختصر، خیلی کوچک، علل قاعده مخاطبین اینجا، مخاطبین این صحبت میدونن که جایگاه اشارات کجاست یا تصور میکنن که میدونن که جایگاه اشارات کجاست. این بین ما در سنت ما ابن سینا جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. در سنت منطقی به صورت خاص بعد از اینکه تألیفات ابن سینا شیخ گرفته، متاسفانه با تاکید بر کلمه تأسف، پس از ابن سینا تنها کتاب‌های ابن سینا مرجع مطلق سنت منطقی شده. بنابراین بخش بزرگی از تناقضات سنت منطقی ما مبناش برمیگرده به تناقضات موجود در کتاب‌های ابن سینا و کسانی که پس از اون اومدند، کسانی که پس از ابن سینا در حوزه منطق، حوزه فلسفه رو کار ندارم ولی علل قاعده این به اون حوزه هم برمیگرده کار کردن، یک جاهایی دارند صحبت‌های متناقض انجام میدن، حرفایی میزنن، مطالبی دارند که با هم سازگار نیست و مبنا و منشأش کارهای ابن سیناست. بنابراین اون چه ابن سینا می‌نویسه تو سنت ما برای فهمش، برای درکش بسیار بسیار با اهمیت، هیچ تردیدی نیست. و بین کارهای ابن سینا اشارات فوق‌العاده کتاب مهمیه، به خاطر اینکه کتاب مختصری بوده، کتاب نهایی به یک معنی بوده و تعداد بسیار زیادی از هم گذشتگان و هم معاصرین درگیر متن اشارات شدن. تو معاصرین حداقل من یادم هست فکر میکنم 6-7 تا شرح مختلف، حالا یا مکتوب یا اینکه صوت کلاس هایی هست که یکی از بزرگان کل کتاب رو یا لااقل بخش منطق رو شرح کرده موجود. بنابراین اگر کسی درگیر میشه، یک کتاب جدید می‌نویسه، کار جدیدی انجام میده، علل قاعده هم شجاعتی داره، هم حرف جدیدی داره، هم نکته جدیدی داره. بسیار خوب، پس سوال اینجاست که کتابی که جلوی ماست، علارغم این همه شرح، علارغم این همه نظراتی که بزرگانی دارن و شرح کردن، چه نکات مثبت و جدید و متفاوتی داره؟ به نظرم یکی از نکات بسیار مثبت این کتاب، یکی از دقت‌های ویژه این کتاب که باید حتما بهش اشاره بشه اینه که مؤلف کتاب منظر تاریخی داره، یعنی دقت تاریخی داره توی نوشتن کتاب. واقعیت اینه که ما در خوانش تاریخی سنتمون بسیار ضعیف عمل کردیم، یه حقیقتی. مسائلی هست گمان میکنیم مال فارابی است، از فارابی شده، از ابن سینا شروع شده، به یک دلیل ساده به خاطر اینکه داخل متون ارسطو نیست. چون در ارسطو نیست، بنابراین ابن سینا ابداع کرده. نزاعهایی هست، نزاع فرزن بین، به صورت خاص هم خدای دکتر عظیمی راجع به این کاری کردن و مقاله نوشتن و سخنرانی داشتن، نزاعهایی هست بین سهروردی و مثلا فخر، تا اونجایی که من به یاد دارم. گمان ما اینه که یک نزاع بدیعی است، در حالی که نزاع اصلا بدیع نیست، پیش از تاریخ شروع سنت منطق اسلامی اینا وجود داره. بنابراین یک ضعف عمده در خوانش کتاب‌های منطقی ما و حالا تا یک حدی فلسفی این است که ما سنت تاریخی این کارها رو پژوهش نکردیم، نمیدونیم ابتداش چیه، انتهاش چیه و از این جهت خیلی وقتها تعارضهایی که در متنها پیدا میشه، به صورت مشخص متنهای ابن سینا هم واجد این تعارضها هست. این تعارضها بخش بزرگش به خاطر این که این سنت شرح و حاشیه یک مطالب قدیمی است، یعنی پیش از ابن سینا یک نفر یک کاری کرده، متن نوشته، حالا ابن سینا داره شرح میکنه. کتاب که تغییر میکنه طبیعتاً منظر ابن سینا هم تغییر میکنه، اختلاف ایجاد میشه. ولی در سنت ما، چون پس زمینه سنت ما این بوده که گمان میکردیم کل متن ابن سینا یک متن مطلقاً سازگاره، شارحین وقتی درگیر میشن و میبینن و شرح میکنن و میخونند، کتاب رو به صورت کاملا سازگار، کاملا هماهنگ می‌بینن و اون اختلافات رو تعبیر می‌کنن، یا اینکه تسلیم بخشی از اختلافات میشن و این ادامه پیدا می‌کنه. یکی از نکات خواندنی، نکات دقیقی که تو این کتاب هست، با امیدوارم که هر جایی که تدریس میشه اشارات و از این کتاب استفاده میشه، این برشا خونده بشه، نه اینکه این حاشیه بشه و حذف بشه، اینه که به بخشی از این تعارض‌ها داره اشاره میشه. به بخشی از چیزهایی که مبدعش مبناش ابن سینا نیست. بعضی جاها دقت‌هایی هست به نظرم گفتنش و اشاره کردنش خیلی حالا هم برای من لذت بخش هم برای شنوندگان خوبه. جاهایی داریم، یک نکته‌ای بود برای من برجسته بود، قشنگ بود، مؤلف این کتاب داره اشاره میکنه که احتمالاً خود ابن سینا هم نمیدونه که این متن ارسطوئه، متن فیثاغورس نیست. چرا؟ چون لحنش داره تغییر میکنه. این که ما آروم آروم یاد بگیریم که متون اصلیمون رو به جای فقط خوندن از رو و شرح کردن متن، قدری موانی تاریخیش رو یاد بگیریم و تعارضها رو در جاهای دیگه جستجو بکنیم، نکته یه که طبیعتاً شروعش با کتابهایی به این ترتیبه که توی هیچ کدوم از شهرهای معاصرین اصلاً دیده نمیشه. گرچه اشاره به این نکته لازمه، یعنی همینجا بهتره که من بگم که انتظار نداشته باشید که کل مبانی ابن سینا توی یک چنین کتابی کل مبانی تاریخی بار شده باشه. واقعیت اینه که بخش بزرگی از این کارها نخونده شده، ندیده شده، نه کسی به نظر میاد قصد درگیر شدن باهاش داره. ما توی این کتاب خیلی جاها میبینیم ابن سینا داره میگه که داره صحبت میکنه از یک فردی، نقدی میکنه و علل قاعده همه مخاطبین میشناسن که در سنت ما عادت اینه که نه تعریف نه نقد اسم کسی آورده نشه، گرچه در نقد احتمالاً اگر بتونن طعنی بزنن و اشاره‌ای بکنن دریغ نمیکنن، ولی جاهایی هست توی متن ابن سینا داره به یک نفر ارجاع میده، اون فرد مشخص نیست، پاسخ ابن سینا درسته یا نه مشخص نیست. یعنی من تا نفهمم ابن سینا داره چه کسی رو نقد میکنه، کدوم متن داره نقد میشه، اصلا ابن سینا درست فهمید یا نفهمید، نقدش بجاست یا ناشی از بدفهمیشه، هیچ کدوم از اینا نیست. و این مطلب که کتاب مرجع مطلق شده تو کل سنت فلسفی و منطقی ما، این توهم رو ایجاد کرده که هر جا ابن سینا داره نقد میکنه هم درست داره نقد میکنه هم درست فهمیده، که خطاییه که خیلی تکرار شده. و امثال این کتاب امیدوارم زیاد بشه، کمک میکنه که این مشکلات، این دقتها بیشتر بشه. باز یک نکته خاصی که در این کتاب هست در هیچ کدوم از شعرهای دیگری که از اشارات وجود داره دیده نمیشه، بخش منظر تطبیقی. منظر تطبیقی به معنی منطق جدید در نظر میگیرم، یعنی بالاخره این کتاب وقتی داره میگه تطبیق، گاهی صحبت اختلاف بین فخر و توصیه، گاهی صحبت راجع به منطق جدیده، بهره بردن از منطق جدید. و بسیار خوبه اینکه مخاطب این کتاب، مخاطبی که علل قاعده در سطح کارشناسی ارشد و دکترا هست، این درک رو داشته باشه که ما یک ابزار تفسیری داریم، یک ابزار داریم که این ابزار بهتر کمک میکنه متن منطق رو بفهمیم. زبان سنت منطق سینوی در یک بخشای فوق‌العاده مبهمه و این ابهامی نیست که فقط برای من مخاطب امروز باشه، ابهامی است که کاملا مشخصه بین بزرگان درجه یکی، بزرگانی که نامهاشون الان برای ما مرجع، بین اون بزرگان هم بوده، اونها هم نفهمیدن متن، بنابراین اختلاف پیدا شد. حالا ما یک ابزار جدیدی داریم که این ابزار میتواند کمک بکند که ما داوری بکنیم، لااقل بهتر بفهمیم که کدوم یکی از این تفسیرها، کدوم یکی از این تعارضها، تعارضهای دقیقتر و تعارضهای بهتری. ولی یک نکته ای در کتاب بدون چیز به راحتی این ابزار به کار گرفته شده، ولی در حدی که من میدونم در حوزه منطق تطبیقی، در حوزه اعدادها و اون علامتها و نشانه هایی که استفاده میشه، بین دو حوزه منطق سینوی، منطق سنتی، منطق ارسطویی، هر نامی میخواییم براش بگذاریم، و حوزه منطق جدید، بین اون علامتها و اعدادها یک ثانیه دقیقی وجود نداره. برای مخاطب مقالات، برای مخاطب کتاب‌های کاملا تخصصی مثلا منطق تطبیقی، علل قاعده این واضح‌تره، یعنی با بک‌گراند و پیش‌زمینه‌ای وارد متن میشه که اگر فرضاً حالا منفصله رو از اعدادهای فصلی منطقه جدید استفاده میکنم، یک تفاوت ریزی هم اینجا هست. اگر شرطی رو، شرطی تابع ارزشی دارم استفاده میکنم، تفاوتهایی هست، ولی من از این تفاوتها چشم پوشی میکنم، این بیدقتی رو میپذیرم به خاطر اینکه بهره گرفتن از این بیدقتی و چشم پوشی کردن میتونه کمک بکنه که کار تفسیری من و کار نوشتاری من راحت باشه. بنابراین مخاطب عمومی حوزه منطق تطبیقی اینو میدونه، علل قاعده البته باید بدونه، اینکه میدونه و نمیدونه پیش‌فرض سنگینیه. با این همه من گمان میکنم که مخاطب چنین کتابی که در سنت فلسفه اسلامی و منطق اسلامی در قدم میزنه و احتمالاً اگر چیزی هم از منطق جدید بدونه، در حد متاسفانه 2 واحد یا 4 واحد یا کمتر از این هاست، اون چیزی که معموله در تدریس، احتمالاً این شیوه نوشتاری ممکنه باعث خطاش بشه. یعنی تصور بکنه بین 2 تا سنت خیلی راحت میشه حرکت کرد. گمان میکنم یه مقدمه، یک مطلبی اضافه کردن، این دقت رو داشتن که ما فقط داریم به لحاظ تفسیری از این اعداد ها استفاده میکنیم، بسیار خوبند و لازمند، ضروریند. یعنی یک جاهای واقعا در میمونید، بدون این ابزارها نمیتونید مطلب رو اونجوری که باید و شاید بیان بکنید. خب باز من یه نکته کوچک دیگه بگم و تمام بکنم. حقیقت اینه که حالا اجازه بدید 2 تا بگم. یک نکته ای که باز هم از مزایای این کتاب بی‌طرفی علمیه، توی سنت شارحین ابن سینا دقیقاً به خاطر جایگاه مطلقی که ابن سینا پیدا کرده مخصوصاً تو منطق، حالا در فلسفه تا حدی این جایگاه تغییر کرده، ولی تو منطق ابن سینا مطلقاً یک مرجعه. بنابراین هر کس همدلی بیشتری داره توی با این سنت، با ابن سینا باقی مونده. هر کس نقاد تن میبینه و یک مقدار باهاش دقیق برخورد نمیکنه. ابزارهای جدید امروز وقتی بررسیهای جدید انجام میشه، واقعیت اینه که نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از منتقدین ابن سینا در جایی دقیق تر از ابن سینا دارن عمل میکنن. آدمهایی که نامهاشون فرعی شده، نامهاشون کمتر آورده میشه، حالا حتی کسانی که منطق رو حالا یک علاقه ای دارن، از خونجی و سمرغندی و اپری و امثال هم چندان نامی نمیبرن، در حالی که در جاهای اینها دقیق تره. دقت این کتاب، نکته فضیلتی که در این کتاب هست اینه که بی‌طرف. همه میدونیم فخر رازی ناقد ابن سیناست، همه میدونیم طوسی مدافع ابن سیناست، ولی وقتی متن رو میخونیم یک جاهایی مشخصا داریم از فخر دفاع میکنیم، مؤلف داره از فخر دفاع میکنیم، یک جاهایی از طوسی دفاع میکنیم، یک جایی میگه هر دو اشتباه کردن و یک جاهایی دقیقتر و بهتر که ابن سینا اشتباه کرده. این بیطرفی علمی فضیلتیه که متاسفانه توی بقیه شهرها کمتر پیدا میشه. یعنی غالب شهرهایی که من دیدم راجع به این کتاب تلاششونه که یک ابن سینای سازگار و یک ابن سینای درست عرضه بکنن، یعنی ناقد ابن سینا نداریم، و این منظر خیلی کمک میکنه به دانشجوهایی که احتمالاً این کتاب رو مبنا قرار بدن برای مطالعه آثار ابن سینا. یک نقد خیلی مختصر، این که تکلیف، من به نظرم این کتاب یک مقدمه خیلی مفصل لازم داشت، یک مقدمه مفصل که با توجه به اطلاعاتی که من میدونم که مؤلف دارن و برای زمینه مسلطن، تکلیف جایگاه کتاب یک کمی با همین دقتی که حالا تا یه حدی بعد درس کردم مشخص بشه. یعنی این که ابن سینا بزرگ است، ولی راستش نه به اون عظمتی که ما داریم عرضه میکنیم. آدمهایی دارید، بزرگانی دارید در عظمت ابن سینا از نظر ذهن منطقی، بقیه رو نمیگم، ابن سینا بزرگ است، ولی تمام متن ابداع ابن سینا نیست. این که داریم نسبت میدیم به ابن سینا به خاطر این که ما مطالعه نکردیم، یعنی پیش از ابن سینا رو یک سنت منطقی چندین قرن دارن کار میکنن، ما نخوندیم. چون ما نخوندیم فکر میکنیم همه حرف از ابن سیناست. حداقل این ابهام مشخص میشد، یعنی توی به هر ترتیب متنی که قرار کتاب درسی بشه تکلیف مخاطب عمومی مخاطب دانشجو مشخص بشه که اون تصویر اولیه قبلی ما از ابن سینا و متن صحیح نیست، مشخص بشه موضع خواجه و موضع فخر. خواجه دست و پا میزنه، تلاش میکنه هر جوری، اونجوری که من میفهمم، تلاش میکنه متن رو هر جوری شده ازش دفاع کنه، یعنی ابن سینای کاملا سازگار و دقیقی بده. از این نظر به یک معنی فخر آزادانه تر داره برخورد میکنه. حداقل باید برای مخاطب مشخص بشه که با دو نفر آدم روبرو هستید که دو موضع متفاوت دارن و این موضع در شکلگیری متن کاملا تأثیر کرده.
استادتون تمام نایبتون باید اگر دیتون مهمی هست
من تقریباً اون چه گوان کردم مهم بود عرض کردم.
بشریت محروم میشن اگه
نه دکتر کل این مطالب هم اگه گفته نمیشد
استفاده کرد.
سلام نتوشید.
خب ممنونم از آقای دکتر دارایی، ایشون لطف کردن یه نقد نسبتا مفصلی هم به همین کتاب نوشتن که منتشر شده، دوستان اگر خواستن منتشر شد دیگه بعد از توی مجله و
جلد دوم فقط تو هر دو
جلد اول و دوم و منتشر شده، دوستان میتونن دنبال کنن. نکاتی هم که فهمیدید واقعا قابل استفاده بود، مخصوصا این که کتاب جایگاهش، سوالی که منم از آقای دکتر داشتم که جایگاه هم متن اشارات و هم این شعر مشخص بشه هم در آموزش هم در تجربهش و هم در سنت تاریخی ما که شاید مخاطب بتونه آگاهانه تر رو متن مواجه بشه. خب
کتاب این مقاله کجا منتشر شده؟
این در فصلنامه شده جناب آقای دکتر موحد، خود شما منطق تجربتون برش اجابه معاصرت آقای دکتر بیرون
دست ما
نرسید به شما که رسید به شما کمکاری ما بود.
شما که گفتید در مقایستش با ارسطو چطوره؟
اگر اجازه بدید ما اگر اشکال نداره به من اجازه را بدید به عنوان بزرگتر بنده ما جلسه را به همون سرت پیش ببریم در بخش پرس و پاسخ حتما خدمت شما خواهیم بود. خب در خدمت آقای دکتر فلاحی هستیم. آقای دکتر فلاحی هم کتاب منطق تطبیقشون همونطور که عرض کردن امسال کتاب سال شد، انتشارات سمت منتشر کرده و بنده قبل از اینکه کتاب سوال بشه ازشون خواهش کردم در مورد اهمیت منطق تطبیق و کتاب مطلبی رو به ما دادن که در همین ویژه‌نامه بسنامه نقد که ویژه منطق در ایران هست و دکتر تیار موبر بزرگ داشته دکتر موبر منتشر شده. در خدمت های دکتر فلاحی هستیم. جلد سوم را نقد و بررسی خواهند کرد به همون مدت 15 دقیقه انشالله، حالا اگرم بیشتر بود حالا در خدمتون هستیم و استفاده می‌کنیم.
خیلی ممنون. من ابتدا میخواستم یک به صورت مفصل از مزایا و محاسن این کتاب مطالبی رو عرضه بکنم که افرادی که کتاب رو ندیدن حداقل علاقه من بشن و مشتاق باشن که حداقل کتاب رو تورقی بکنن مطالبی ازش رو ببینن. ولی آقای دکتر دارایی چنان خوب و زیبا مطالب رو گفتن که نکته چندانی برای من باقی نمونه. فقط از مزایای کتاب به یکی دو تا نکته کوچیک اشاره میکنم. یکی همین که آقای دارابی فرمودند جسارت و آزاداندیشی آقای دکتر عظیمی هست در اینکه نظرات بزرگان منطق رو به راحتی نقد کنن. البته اینکه میگن به راحتی نه اینکه بدون دقت و بدون نه، بعد از تأملات و دقت‌ها و توضیح‌ها و شرح‌های مختلفی که بله کاملا عالمانه نقد کردن و این یک نیازی هست برای جامعه فلسفی ما که با بزرگانون به صورت انتقادی برخورد بکنیم. فقط صرف این که تلاش بکنیم بفهمیم این آغاز راهه، اون برای زمانی که ما دانشجوییم، ولی ما نباید همیشه دانشجو بمونیم، همیشه حرف بزرگان رو تلاش بکنیم بفهمیم. نه، این اول کاره، باید این کار رو بکنیم و بعد بیایم نکات انتقادی داشته باشیم، با ذهن نقادانه به مباحث گذشتگان بپردازیم. با این نقد کردن هاست خودمون بزرگ میشیم، خودمون میتونیم اگر توانش رو داشته باشیم خواجه نصیری بشیم، فخر رازی بشیم، اگر خیلی باهوش و استعداد باشیم ابن سینا بشیم، یا حداقلش اینه که یک نکته‌ای به نکات بزرگان خودمون اضافه کنیم. همیشه علم از طریق انتقادات بوده که رشد کرده، از صرف شرح و صرف فهم حرف بزرگان علم رشد نمی‌کنه، علم فقط باقی میمونه. برای بقا نیاز به فهم هست، ولی برای رشد دادن نیاز به نقد کردن، انتقاد کردن و افزودن هست که دکتر عظیمی این جسارت و این شجاعت و این توان علمی رو به حمدالله داشتن که این کار رو کردن و از این جهت واقعا پسندیده است که افراد این کتاب رو ببینن و این روحیه آزاداندیشی رو بالعیان مشاهده بکنن. نکته دیگری که از محاسن کتاب هست اینه که به تحقیقات و مطالعات منطقدانان غربی و معاصرین، اونهایی که در تاریخ منطق کار کردن، مثل دیوید راس، مثل بارنز، مثل خیلی های دیگری که در مورد ارسطو کار کردن، در مورد اسکندر افروپیسی کار کردن، در مورد فورفوریوس کار کردن، آثار این محققان برجسته معاصر رو در این زمینه دیدن و در کتاب گزارش کردن. این یکی از امتیازات بزرگ این کتاب هست که متاسفانه در خیلی از آثاری که در زبان فارسی در مورد متون گذشتگان مطرح هست من میبینم هیچ نگاهی به پژوهش‌های غربی وجود نداره، انگار که ما خودمون به تنهایی نشستیم آثار خواجه و فخر رازی و میرداماد و صدرا رو خوندیم و حالا یه برداشتیم داشتیم یا نداشتیم یه چیزی گفتیم. ولی اینکه کسانی که از سنت ما بیرون هستن، از سنت‌های دیگری به سنت ما نگاه می‌کنن، حرف اونها رو هم بتونیم ببینیم و از طریق مطالعه اونها یک به اصطلاح درون‌نگری از بیرون هم داشته باشیم، این چیزیه که از خصایص این کتاب هست و این اتفاق مبارک در این کتاب رخ داده. البته مزایای کتاب خیلی بیشتر از این حرف هست و من دیگه نمی‌خوام خیلی وارد این نقطه بشم. یک موارد انتقادی کوچکی هم هستش که بیشتر حالت پیشنهاد هست، من خدمت آقای دکتر میگم. بعضی از مطالب محتوایی هم هستش که شاید موقعیت این جلسه اقتضا نکنه که بخوایم وارد اون مباحث خیلی تخصصی بشیم، اونو مستقلا جداگانه در خدمتشون خواهم بود و خواهم گفت. همونطور که آقای دکتر وکیلی گفتند، اغلاط تایپی و مطبعی خب خیلی در این کتاب کم هست، ولی بدون این اغلاط هم نیست. مواردی رو هم هست که من یادداشت کردم که حالا اونایی که به چشم من اومده و طبیعتا اگر خود ایشون هم با یک عنایت ویژه کتاب رو از زیر چشم تیزبین خودشون مجددن عبور بدن، احیانا این اغلاط تایپی و این هم در بیاد که کتاب زیباتر و خیلی بهتر هم بشه. من ابتدا از مقدمه بگم. در مقدمه یک جدولی اومده که بعدها در صفحات 300 خورده‌ای دوباره این جدول تکرار شده و به نظر من جاش واقعا در این مقدمه به این کوتاهی نبود. یک مقدمه مثلا 3-4 صفحه‌ای یک جدول خیلی تخصصی و پرمحتوا و حضورش در این مقدمه به نظر من یک مقدار ناهمخوان هست. اگر این جایگاهش همونجا باقی میموند خیلی واضح‌تر و بهتر بود به نظر من. البته در مورد متن عربی ابن سینا که در کل کتاب پراکنده هست، من یک پیشنهادی میخوام خدمت آقای دکتر بدم، اینه که کل متن منطقه اشارات رو در آغاز هر جلد کتاب اگر می آوردن خیلی بهتر بود. یعنی گاهی مواقع ما می خواهیم تمام متن ابن سینا رو یک جا ببینیم، ببینیم ابن سینا سر تا ته چی گفته، هی باید کتاب رو ورق بزنیم بگردیم ببینیم که کجا این بحث داره مطرح میشه و اون حرف ابن سینا رو بخونیم، بعد ترجمه ایشون رو بخونیم، بعد وارد شهر بشیم. این تقطیع یک مقدار کار رو سخت کرده. چقدر خوب بود که حالا نمیدونم چه تعداد صفحه میشه، مثلا 20 صفحه 30 صفحه، ولی 20 صفحه 30 صفحه به اول کتاب اضافه میشد، چون خیلی هم اسرافی صورت نمیگرفت. این حسن رو داشت که خواننده به راحتی میتونست کل متن ابن سینا رو ببینه. نکته دیگر این که این ترجمه که بعد از متن عربی به صورت پاره پاره اومده، ای کاش این ترجمه در صفحه مقابل قرار میگرفت. یعنی ما در یک صفحه متن عربی رو داریم، در یک متن صفحه، اینجوری راحت‌تر میتونستیم مقایسه کنیم. حتی بهتر می بود که متن و ترجمه در دو ستون در هر صفحه تکرار میشد. یعنی در صفحه اول که میاد سمت راست ستون متن عربی، در یک ستون، این باعث میشد که متن شکسته بشه، کوچیک‌تر بشه، راحت‌تر بشه این تطابق‌ها رو پیدا کرد. نکته دیگه این که این متن عربی همون که دوستان هم گفتن به بندهای تقسیم شده، بعد شماره گذاری شده، از ابتدا مثلا از بند یک تا مثلا بند نمیدونم 300-400 بودن، 300-400 بند هست. ای کاش این بندها هر کدوم در یک پاراگراف جداگونه میومد. این که هر بند در ادامه ترجمه، در ادامه بندهای قبلی اومده، یه مقدار پیدا کردن بندها رو دشوار میکنه و کافی بود یک اینتر در جلوی هر کدوم از این بندها میزدن. یعنی کل مثلا نهج هفتم که الان روبروی من هست دو صفحه هست در یک پاراگراف و این به حدوداً 6 بند تقسیم شده. این 6 بند در 6 پاراگراف میومد خیلی خیلی بهتر و مناسب‌تر بود. حتی باز من پیشنهاد میکنم که این بندهایی که از هم جدا هستن، برخی از این بندها اینقدر طولانی هم میتونستن به یک زیربندهای تقسیم بشن با پاراگراف کردن. حالا شماره لازم نبود زده بشه. هرچی ما تقطیع بیشتر بکنیم، متون فشرده‌ای مثل منطقه اشارات رو، کلا کتاب اشارات رو، این به خواننده کمک میکنه که راحت‌تر به اصطلاح مطالب رو دنبال بکنه، بفهمه که هر پاراگراف یک مطلبی داره، پاراگراف برای یک مطلب جداگونه‌ای داره در بند و پاراگراف دیگری میومد. باز یه پیشنهاد دیگری دارم و اون اینه که این کتاب در سه جلد بسیار طولانی هست و انسان واقعا خوندن تمام این سه جلد با زمانهای محدودی هم که ماها داریم یک مقدار شاید این حجم مناسب نباشه. به علاوه این که آقای دکتر خیلی از مطالب ابتکاری و نوآوری های خودشون رو در این کتاب گنجوندن، خیلی از مطالب و تحقیقات غربیون رو در اینجا اضافه کردن، خیلی از مطالب فخر رازی، طوسی، دیگران و دیگران رو آوردن. این حجم مطلب یقینا ارزشمنده و خوبه، ولی خب این گستردگیش باعث میشه که آدم کم حوصله‌ای مثل من نتونه سر تا ته کتاب رو بخونه. من که این جلد سوم رو قرار بود این 7-8 روزه آماده کنم، واقعا نصفش رو تونستم بخونم. یعنی اینقدر حجم گسترده است. پیشنهادی که من دارم اینه که چقدر خوب هست که ایشون برای آینده یک چکیده‌ای از کل کتاب رو در یک جلد ارائه بکنن. یعنی این سه جلده باشه، یقیناً کارکرد خودش رو داره، برای دانشجویان هرچی بحث مبسوط باشه مناسب تره، ولی شاید اساتید حالوسله و پژوهشگران حالوسله خوندن کل سه جلد رو نداشته باشن. ولی اگر اون کتاب یک جلدی، نه به قصد آموزشی و پژوهشی با هم، بلکه به قصد پژوهشی فقط، یعنی من آقای عظیمی این نوآوری ها رو داشتم، این حرفا رو از غربی ها آوردم، این حرفا رو از خودم گفتم، این انتقادات رو آوردم، چکیده وار، به صورتی که یه استادی که میخواد کتاب رو تدریس کنه مجبور نشه کل کتاب سه جلدی رو بخونه، کل اون یک جلد رو بخونه، بتونه این ارائه رو داشته باشه. این پیشنهاد بنده هست به آقای دکتر که در آینده این کار رو هم انجام بدن و این خیلی مناسب خواهد بود و ارزشمند. نکته دیگر این که کتاب گاهی یک مطلب مثلا 15 صفحه ادامه پیدا میکنه و در داخل این 15 صفحه ما هیچ عنوان فرعی نمیابیم، در حالی که در خیلی از این موارد من دقت کردم دیدم که مثلا این 15 صفحه میتونست به 4 تا مثلا 3 صفحه 4 صفحه تبدیل بشه که هر کدوم 3 صفحه یک مطلب دارن، تحت یک عنوانی جمع میشن. چه خوب بود که ایشون این عنوانهای فرعی رو اضافه میکردن. کمبود عناوین فرعی خواندن متن رو دشوار میکنه، ولی اگر هر مثلا پنج پاراگراف فرض کنید یک مطلبی رو داره میگه، یه عنوان برای این اضافه بکنیم. حالا این عنوان لازم نیست حتما در فهرست بیاد، عنوان‌های مثلا درجه 3 و 4 و 5 هست ولی در فهرست نمیاد، ولی در خواندن کمک کنه به خواننده که راحت‌تر مطالب رو پیدا بکنه. به علاوه این که خیلی از این یادداشت هایی که ایشون دارن، مثلا یادداشت تکمیلی، یادداشت توضیحی، یادداشت انتقادی، این یادداشت ها هیچ عنوانی در داخل متن نداره، گویا در فهرست یک عنوان هایی زدن، ولی چقدر خوب بود که این به اصطلاح عنوان ها در داخل متن هم میومد. یعنی وقتی من مثلا صفحه 26 میبینم 202 خط تیره 1 یادداشت تکمیلی، خب یادداشت تکمیلی چی میخواد بگه؟ داخل پرانتز یا مثلا در مثلا 5 کلمه، در تمایز قیاس به مساوات استنتاج یا به مساوات استلزام. خود این عنوان رو من کمک میکنه که محتوای این یادداشت تکمیلی رو متوجه بشم. باز پیشنهاد دیگری که دارم اینه که چقدر خوب بود که شماره بندها، همین که مثلا 202 203 204 تقطیعی که ایشون انجام دادن، این شماره ها در سرصفحه کتاب هم می اومد. مثلا خیلی جاها آقای دکتر ارجاع دادن به بند مثلا 80 در جلد یکم. خب من میرم جلد یکم باید بگردم بنده رو پیدا کردن بند یه مقدار دشواره، ولی اگر تو سرصفحه ها مثلا شماره ها می اومد، با یه تورق ساده من میتونستم اون بند رو پیدا کنم، لزوما برم دنبال فهرست از طریق فهرست پیدا کنم برگردم، یک مقدار کار دشوار میکنه. این هم یک به عنوان پیشنهاد برای این که در چاپ‌های بعدی این سه جلد و همچنین یک جلدی که پیشنهاد دادم اگر ایشون قبول زحمت کردن، این شماره های بندها و چه بسا خود عنوان این بندها هم در سرصفحه بیاد. نکته دیگر این که خیلی مواقع ارجاع دادن به بندهای قبلی یا بندهای بعدی ولی هیچ شماره صفحه‌ای وجود نداره. درسته که من باید به یک بند مراجعه، ولی اون بند گاهی می‌بینیم مثلا 15 صفحه است. خب من به کجای این 15 صفحه باید مراجعه کنم؟ مراجعه به 15 صفحه خب کار نسبتاً دشواری هست. خیلی مناسب می‌بود که علاوه بر اینکه به بندها ارجاع میدن به شماره صفحه هم ارجاع بدن. شماره صفحه ارجاع دادن البته کار دشواری، من چون خودم نویسنده‌ام می‌دونم که در هنگام نوشتن هی مطالب اضافه میشه، جابجا میشه، این شماره صفحه به هم میخوره، ولی بعد از اینکه کار نهایی شد و قبل از این مرحله آخر که میخواد بره چاپ، میشه این کار رو به دانشجوی سپردی آدم خودش که همتی بکنه و شماره صفحات رو پیدا کنه، به این شماره صفحه ها رو جا بده، که البته کار سنگین و سختی هست ولی خب خیلی خواننده رو راحت میکنه در پیدا کردن مطالبی که در گذشته آینده خواهد بود. آقای دکتر عظیمی گفتن من دغدغه تصحیح نداشتم. خب حقم هست، کسی بخواد شرحی با این عظمت بنویسه، شرحی که هم اهداف آموزشی رو پی میگیره، هم اهداف پژوهشی رو، هم داره توضیح میده، هم داره نقد میکنه، هم مطالب جدید رو میاره، هم قدیم رو میاره، خب کار سختی که بخوام تصحیح رو هم به گردنشون بزنیم، ولی بد نبود اگر یکی دو تا نسخه هم دیده میشد. به عنوان مثال من صفحه 24 وقتی که متن رو داشتم میخوندم، ابن سینا وقتی در مورد تمثیل صحبت میکنه میگه تمثیل قوی ترین حالتش اینه که ان یکون الجامع هو سبب اول علاقه. ما در تمثیل یک اصل داریم، یک فرع داریم که این فرع و اصل تشبیه میشه و میان این اصل و فرع یک حکم مشترکی هست و یک وصف مشترک، اون وصف مشترک رو میگیم جامع. ابن سینا میگه تمثیلی بهتره، اکیدتره، خوبتر هست، قویتر هست که جامع سبب یا علاقه باشه. سبب یعنی علت، ما میفهمیم، ولی علاقه یعنی چی؟ سبب علاقه باشه. علاقه یعنی دوست داشتن، محبت، یقینا این نیست. علاقه در زبان عربی یعنی ارتباط، ربط، علقه است. خب جامع علقه باشه، ارتباط باشه. ارتباط بین چی و چی باشه؟ ترجمه هم که نگاه میکنیم میبینیم همین کلمه علاقه اومده. مثلا در فارسی علاقه به معنای ارتباط نیست. این انسان حتما باید در فارسی کلمه علقه یا ارتباط میومد. خود علاقه برای من فارسی زبان معنای محبت رو مثلا منتقل میکنه. و جالبه که من امروز اتفاقا من خودم گمان میکردم احتمال کلمه علاقه اشتباه باشه، کلمه علت درسته، از سبب اول الا، یعنی ابن سینا خواسته که بازی با لفظ بکنه، بگه که سبب یا علت، حالا اگه کسی سبب رو قبول نده کلمه علت رو مثلا جایگزین میکنه. من راستم یه نسخه دیگری رو دیدم اونجا به جای دنبالی بودم که حتما یه نسخه شاید پیدا کنم کلمه علت باشه، دیدم در اون نسخه علامه آورده، گفته هو سبب اول علامه، و به نظر میاد اتفاقا این علامت خیلی بهتر از علاقه هست. اولا تکراری که من به نظرم میرسه که از سبب اول الله باشه تکراره درش نیست، ثانیا معنا رو خیلی بهتر میرسونه. این جامعه یا سبب و علت، یا اینکه علامت است، در حد علیت نیست، ضعیف‌تر از علت، یک نشانگری فقط داره، و این خیلی معقول‌تر و مفهوم‌تر از کلمه علاقه است در این نسخه‌هاییه که وجود داره. بنابراین اگر یک زحمتی کشیده بشه، چند تا نسخه هم دیده بشه، شاید خیلی کمک بکنه به بالا بردن این معنی. هرچند این فقط به عنوان پیشنهاده، هیچ الزامی طبیعتاً یک شارح نداره که بره نسخه متعدد رو ببینه. نکته دیگه این که در ترجمه خیلی مواقع کلمات عربی سنگینی اومده، مثلا احتجاج، حجت، در حالی که ما میتونستیم این به جای احتجاج و حجت کلمات فارسی تایی رو بگذاریم، بگیم استدلال. ما تو فارسی نمیگیم او دارد احتجاج میکند، بگیم او استدلال داره میاره. کلمه حجت که اهم از قیاس، استقرا و تمثیله، ما در فارسی کلمه حجت رو به کار نمیبریم، بیشتر کلمه استدلال رو، یعنی در ادبیات منطقی فارسی که ما داریم کلمه استدلال خیلی بیشتر از کلمه حجت به کار. من به نظرم خوب میبود ایشون به جای حجت و احتجاج از کلمه استدلال استفاده میکرد.
درست میخوام اینطور ال احتجاج و به حجت رو چطور ترجمه کنن ایشون؟ یه عبارت مثلا بید ال احتجاج و به حجت
استدلال آوردن به یک دلیلی، اولی رو مثلا استدلالی به اونو دلیل بگیرن، یک الفاظی که به فارسی ما نزدیک تره. ما تو فارسی معمولا کلمه احتجاج رو خیلی کم به کار میبریم. حالا اینو بگذارید در کنار به اصطلاح فارسی سر نگری که آقای دکتر عظیمی دارن، ما قبلا دعوامون رو با هم کردیم که ایشون خیلی سره می نوشتن در آثار اولیه‌شون و من همیشه اصرارش به این کار رو نکنیم. حالا اینجا اتفاقا در دو سطر، مثلا همین صفحه 24 کلمه احتجاج رو بودن، سطر بعدی که اردن کلمه برنهش، این کلمه عربی در کنار فارسی بسیار. من دوست دارم از مخاطبین خودم بپرسم که کلمه برنهش رو چی میفهمن. من خودم هیچ معنی نمیفهمم حقیقتش، ولی از مخاطبی میخوام بپرسم ببینم که از برنهش چی میفهمن.
حتما گذاشتنه،
گذاشتن. خب دیگران میگن چی نمیفهمن، یعنی من سکوت رو به معنای
نهش
یعنی چی؟ نهش یعنی
بذاریم،
نهادن دیگه، نهش گذاشتن بر،
ولی هیچ کدوم اسم نیست. حالا که
بله، من الان متن عربی که میگم گفته که لا رجوع فیه الا القبول و تسلیم، ایشون ترجمه فرمودن پذیرش و برنهش. قبول رو به پذیرش، خب تسلیم رو چی؟ قبول تسلیم رو ترادفن دیگه. حالا من نمیدونم واقعا آیه ابن سینا این که کلمه قبول و تسلیم رو جدا کرده نکته ای داشته یا این که
مثلا ما بگیم قضایای مقبوله مسلمه یکی نیستن دقیقا.
بله نیستن. ولی این که معادله خیلی عجیبه، ما تو فارسی مقبول و مسلمه رو به کار میبریم در ادبیات منطقی مون، تا اونجا که به کار میره ما معادل نداریم ایران نه، ولی این که یه معادله مثل برنهش بسازیم که مخاطب اصلا نمیفهمه، مجبور برگرده متن عربی رو بخونه، این به نظر شایسته نیست. اگر فارسی هست، فارسی سره خیلی خوب نیست. ما سعی باید بکنیم منطق زبان
خیلی ممنون
منطق علم خیلی سختیه. اگر ما بخوایم با این کلمات عجیب و غریب فارسی سر سخت ترش بکنیم، همون معدود مخاطبینی هم که هست از دست خواهد رفت. این البته سلیقه یا یعنی یک کسی میتونه بگه که من دوست دارم که به زبان ادیب سلطانی بنویسم.
اگه یه اصطلاحاتی که مثلا متعارفه توی منطق یا فلسفه یا تو هر علمی همون رو به کار ببرن، دیگه یه متن روان و سریع میشه به راحتی. وقت طرف
سلام،
ما
دوی
پای استدلالی
ها چوبین موبر.
بعد نکته دیگر
تمام شده فکر میکنید اگر نکته هست
ما تو همون صفحه اول الان گیریم. یه نکته مهمی به نظرم هست در متن عربی، البته من به اختلاف مصداق مراجعه نکردم، فرصت نکردم که مراجعه کنم، گویا اومده که بل ربما کان المختلف و فی و المطلوب و به خلاف حکمه. این المختلف و فی و المطلوب آقای دکتر کلمه واو را حذف کردن، نوشتن در خود متن المختلف و فی المطلوب و در پاورقی به نسخه‌ای که رایج هست اون واو هست اشاره کردن که خب اشاره خوبی هم هست. بعدن در صفحه چند صفحه و تو پاورقی وقتی به همین مطلب رسیدن گفتن که ما متنی که المختلف و فیه و المطلوب است برای ما قابل فهم نبود، واو رو حذف کردیم و یک معنایی براش دادیم که اون معنا صفحه 25 در واقع ترجمه فرمودن بلکه بسا آنچه مطلوب در آن اختلاف میابد، چیزی که مطلوب در آن اختلاف میابد. و در پاورقی گفتن که معنای متن شعر در اینجا به گونه‌ای که در نسخه چاپی اومده، یعنی المختلف و فیه و المطلوب، روشن نیست و پس از کاوش فراوان در نوشته‌های خود شعر و دیگر منطق‌دانان هم برای ما روشن نشد. این یکی از امتیازات بزرگ آقای دکتر عظیمی هست که هر جا مطلب رو نفهمیدن صراحتاً گفتن که ما نفهمیدیم، برخلاف خیلی از نویسندگان وقتی که نمیفهمند یه چیزی رو سیستمیلی ردش میکنن، ایشون از سرعتن گفته که نمایی خیلی خوبه، خواننده متوجه میشه که اینجا مطلب واقعا مطلب سنگینیه و یه تأمل بیشتری میطلبه، حتی خود شارح نتونسته متوجه بشه. من اینجا وقتی متن رو میخونم، متن عربی رو، یک معنایی به ذهنم رسید که شاید کمک بکنه در اینکه عبارت ابن سینا چی بوده. پیشنهاد میدم اگر ایشون مقبولشون بود بعدن اینو اضافه کنن، اگر مقبول نبود که خب در کنار اقوال مردوده دیگری که کنار گذاشته نمیتونن کنار بذارن. به نظر من آقای دکتر اینجوری متن رو خوندن، ربما کان المختلف و فیه المطلوب. این المطلوب رو نائب فاعل المختلف گرفتن، اینجوری که من میفهمم، چون ترجمه کردن آنچه مطلوب در آن اختلاف میآورد. مطلوب اینجا یعنی نتیجه، نتیجه قبل از اینکه اثبات بشه مطلوب مورد طلب ماست، بعد از اینکه اثبات شد بهش میگیم نتیجه. ولی به نظر من این جمله شاید بشه اینجوری بفهمیم، ربما کان المطلوب المختلف فی، چه بسا اون مطلوب، اون نتیجه دلخواه، اون نتیجه که ما میخوایم بهش برسیم، اون نتیجه که مورد اختلاف هم هست. چون معمولا در نزاع‌ها و برهانی که ما میخوایم بیاریم، من میخوام یک چیزی رو اثبات بکنم، خصم من قبول نداره، من میگم این درسته، اون میگه نه درست نیست، دلیل براش بیار. بنابراین این نتیجه مطلوب من مورد اختلاف من و خصمم هست. پس المطلوب المختلف و فی یعنی اون چیزی که مطلوب من هست و مورد اختلافم هست. بنابراین اگه واو بیاریم درسته، چون که در متن هست. اگه واو نیاریم بگیم المختلف و فی المطلوب، که المطلوب بدل باشه نه نائب فاعل، یا تا جابجا بکنیم که دیگه این برداشت اشتباه نباشه، بگیم المطلوب المختلف و فی، اون مطلوبی که مورد اختلاف هست، یخالف و حکمه و حکم جمعی ما سوا، اون نتیجهی که مورد اختلاف هست حکمش با تمام موارد قبلی فرق میکنه. بس سر استقراء، وقتی ما میخوایم استقراء کنیم یک نتیجه و مطلوبی که مورد اختلاف هست، 50 مورد رو استقراء میکنیم، میخوایم بگیم حکم این شبیه اونها. شاید این امری که میخوایم بهش برسیم حکمش با تمام این قبلی ها متفاوت باشه، این امری که مورد اختلافه با قبلی ها میتونه مختلف. بنابراین اینم یک برداشت و یک خانشیه که شاید به محتوا در واقع کمک داره.
مطلوب رو اسم بگیریم،
المطلوب
خبر بگیریم بدون واو وقتی میخونیم،
نه با واو و بدون واو فرق نمیکنه. اگه واو بگیریم میشه که معطوفون علی، اگه واو حذف کنیم میشه عطف بیان یا بدل، که همون معنا رو باز میرسونه. جا به جا کنیم باز همون میشه.
که مطلوب هست.
بله بله بله.
مورد اختلافی که مطلوبه یا مطلوبی که مورد اختلاف.
آره هر دو یکیه دیگه. ببینیم حسن کچل و کچل هستن. هر دوش یک معنی رو میده.
هر دو یک معنی میده و نمیده دیگه، چون اینکه المختلف و فی مهمتره تا مطلوب بودن دیگه.
اون که بچه اهمیتش به لازم معرفت شاقی کدوم مهمتره، اون خیلی مورد لازم هم نبود. ولی اینکه اون چیزی که مطلوب شماست ولی مورد اختلاف هم هست. بله؟ چرا با واو درست میشه؟ چه مطلوب اول بریم چه آخر بیاریم، واو دیگه، واو عطف خیلی
از معنیه در لغه واو از مختلف فی اعنی از مطلوب یخالف
اعنی که به محتوا برمیگه، به مصداق برمیگه، مصداقش اعنی، نه اینکه معنای اون کلمه با معنی کلمه متفاوته، یک معنی ندارن دیگه. مطالب بعدی هم که خب الا ماشاءالله هست میذاریم برای حضوری با هم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر فلاحی. من این کنار ایشون که نشسته بودم میدیدم که اجازه هست ببخشید، حقیقتا آقای دکتر فلاحی واقعا با دقتی مطلب یادداشت کردن و ما محرومیم از نکات دیگه ایشون.
این نکته رو از شما کنم، این نکته من متضمن یه تعریفی از آقای دکتر عظیمی است که اصرار داشتم بگم و فرصت نشد و یه ناخواسته جسارتی به آقای دکتر فلاحی و اونی که این کتاب به لحاظ رعایت علائم سجاوندهی فوق‌العاده است. یعنی معمولا نمیدونم چون نویسنده از علائم سجاوندهی کم استفاده میکنه، استفاده نمیکنن، میذارن به عهده ذهن مخاطب که خودش ویرگول بذاره، نقطه ویرگول کنه، علامت استفاده کنه. از این کار ایشون با هم باید ممنون بود. جسارتا من هیچ وقت جرئت نمی‌کنم تو کتاب بنویسم، اونم با خودکار. چه برسد به مداد.
برای من خودکار اگه ننویسم اصلا نمی‌فهمم. حتما با خودکار بنویسم تا
بفهمم چی رو میگم. حاضر داریم. من می‌شناسم دوستانی که اونام تا سیاه نکنن نمی‌فهمم. ولی من دارم می‌سوزم کتاب.
کاغذ
اینا کتاب نیست، کاغذ رو روش می‌نویسم. من حالا از این نکاتی که مطرح شد یه چیزی به ذهنم اومد، چون صدای ما را مخاطبین بیشتری هم می‌شنوند، یه کاش تو کشور ما سنت می‌شد و کتاب‌ها قبل از انتشار نقد می‌شد. به چه اتفاق خوبیه، یعنی مثلا همین نکاتی که آقای دارایی فرمودن، آقای دکتر دارایی، آقای دکتر وکیلی، آقای دکتر فلاحی و حتی نکاتی که خود آقای دکتر عظیمی، یه مرکزی هم من میشناسم که این کارو میکنه و اتفاقا خوبه که بعضی از محافل علمی مثل مجمع، مثل پژوهشگاه پیش قدم بشن، مثلا 10 نسخه اول منتشر بشه که بعد مثلا این اتفاق بیفته. یه نکته دوم هم در مورد نقد آقای دکتر دارابی بر کتاب که مفصله، من یه سرچی کردم تو این فرصت در شماره 13 و 14 فصلنامه نقد کتاب فلسفه بهار و تابستان 96 منتشر شده، در همون شماره کتاب منطق تطبیقی آقای دکتر فلاحی هم که کتاب سال امسال شد اونجا آمده. خب من با اجازه آقای دکتر وکیلی، آقای دکتر دارایی و آقای دکتر فلاحی، من نکات همه اساتید را اینجا یادداشت کردم به تفکیک. نمیدونم آقای دکتر عظیمی چطور میخوان حالا اهم و مهم بفرمان، بالاخره با خودشون مدیریت این قضیه. نکات مهمی مطرح شد، بخش عمدش خب ناظر به متن بود، بخشی محتوایی و مثلا پیشنهادایی که در مورد مقدمه دادن آقای دکتر دارابی. شما مدیریت بفرمایید توی حالا مدت زمان 15 دقیقه که از نظرات اساتید حاضر در جلسه استفاده کنیم، ضمن اینکه مجدد به شما تبریک میگیم و خسته نباشید. انصافا 1500 صفحه شرح نوشتن بر منطق اشارات، من که واقعا جرأت و توانایی علمیشو ندارم و به شما تبریک میگم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من دوباره لازم میبینم که تشکر و قدردانی بکنم از دقت نظر و لطفی که سروران ارجمند نسبت به این کتاب داشت. البته خب بخش عمده نکاتی که فرمودند نکاتی بود که در واقع بر سبیل تشویق گفته شد، یعنی کارکردش این بود که به هر حال کسی را که نوراه در این مسیر نگارش علمی هست تشویق بکنم برای اینکه با علاقه و جدیت بیشتری پیگیری بکنم و به تعبیر این شعری که از سعدیست خویا و این رضا ان کل عیب کلیلتون، خب به دیده رضا نگاه کردن همه بزرگواران به کتاب، اگر به دیده، البته به دیده دقت هم قطعا نگاه کردن، منتها خب دیگه اونها رو فاکتور گرفتن از باب این که بیشتر تکیه بر همون تشویق و در واقع ترغیب نویسنده باشه و از این جهت من سپاسگزاری میکنم. بیشتر نکاتی که فرمودن، به خصوص حالا نکاتی که آقای دکتر دارابی و آقای دکتر فلاحی فرمودن که
در باب پیشنهادهایی که برای بهبود کتاب بود، اینها بله پذیرفتنی است، یعنی چیزی نیست که من بتونم پاسخی بدم و اصلا در واقع معنا نمیده پاسخ گفتن. همین اینها پیشنهادهای مثبتی است که ای کاش همونطور که آقای دکتر شجاعی هم فرمودن فرصت و مجالی می بود که اینها قبل از انتشار در اختیار قرار می گرفت. و این البته خب یک وجهیش هم به خاطر قصور یا تقصیر ماست، چون به هر حال آقای دکتر فلاحی علاوه بر این قسمت استادی بر ما دارن دوست نزدیک ما هستن، ما به هر حال گفتگوهای نزدیک با هم داریم. منتها در این حال چند تا نکته را هم باید در نظر گرفت و اون اینه که هر کاری که ما در نظر بگیریم بعد از این که تمام بشه، کار انسان، کار بشری، بعد از این که تمام میشه حتما یک ورژن بهتری و نسخه بهتری برای اون متصوره. و اگر قرار باشه که انجام کار تصویف و تعویق پیدا کنه برای رسیدن به نقطه آرمانی، اون نقطه محقق بهش دسترسی نخواهیم یافت. و من البته نمیخوام خدای نکرده این رو در مقام پاسخ بگم، ما میخوام بگم که من همه اینها رو میپذیرم و درسته، ولی خب الانم فرصت اصلاح از دست نرفته. یعنی من امیدوارم که مثل جلد دوم که بخت در واقع تجدید چاپ رو پیدا کرد، جلدهای دیگه این بخت رو پیدا بکنن، کما اینکه در همین جلد دومی هم که تونست به چاپ دوم برسه آقای دکتر حجتی ایمیلی به من زدن و من البته اینم لازم میبینم که اینجا ذکر کنم و از ایشونم تشکر بکنم. و در اون ایمیل به من گفتن که من این کتاب شما رو کامل خوندم و فهرستی از نکاتی که به نظرم میرسه، بخشی از این نکات نکات فنی بود، بخشی از این نکات همین اغلاط مطبعی و امثال اینها بود. لطف کردن بدون هیچ دریغی این فهرست و اختیار من گذاشتن و من هم و خیلی جالبم بود که در زمان مناسبی بود، یعنی در زمانی بود که کتاب در آستانه تجدید چاپ بود. من هم فرصت و غنیمت شمردم، بلا فاصله همه اون نکات رو بررسی کردم که بیش از 90% البته پذیرفتنی بود، اصلاح کردم. بعد هم به تعدادی از دانشجویان خودم، یعنی ازشون خواهش کردم که شما بیاید 4-5 نفری تقطیع کنید، هر کدومتون 10-20 صفحه رو یه بار بخونید و هر چی که غلط می‌بینید به لحاظ تایپی و امثال اینها اینا رو به من بگید که در این تجدید چاپ اعمال بشه. و این چاپ دوم جلد دوم از نظر اغلاط مطبعی به مراتب از اون اولی بهتره. گو این که این نکترم من باید یادآوری بکنم، همینطور که در سروران ارجمندم در نکاتشون بود، سعی بلیغی خود من کردم برای این که کتاب اغلاط مطبعی واقعا نداشته باشه، به خصوص این که اصلا آقای دکتر فلاحی میدونه اصلا روش من فیشبرداری کردن اینها نیست، روش خاصی است که من مستقیما مطلب رو خودم تایپ میکنم، وارد میکنم و بنابراین سعی زیادی کردم که متن منقعی باشه. ولی به هر حال طبیعیه که انسان ماشین نیست و یه جاهایی خطا میکنه، اشتباه میکنه. بنابراین امیدوارم که من بتونم در چاپهای بعدی این پیشنهادهای مفید و ارزشمند رو در واقع اعمال بکنم که قطعا موجب بهبود کار هست. چند تا نکته رو آقای دکتر دارابی گفتن در باب منظر تاریخی و تطبیقی به عنوان نکات مثبت و بعد این تکمله رو هم اضافه کردن که البته کار ناتمامه. این هم چیزیست که باز من باید به اون اعتراف بکنم و قطعا همینطوره، منتها باز بدون این که در مقام پاسخ باشم، فقط اون در واقع رهیافت خودم رو میخوام بگم. رهیافت من آرمانگرایی نبوده هیچگاه، یعنی زمانی آرمانگرایی بود، اون زمانی که آرمانگرایی بود اونقدر این کارها معطل میموند و در مکمن در واقع عدم انتشار باقی میموند که بیم این میرفت که هیچگاه به مرحله انتشار نرسید. بعد از این موقعی واقعیت اینه که من با خودم کنار آمدم و با این فرض، نمیدونم فرض درستیست یا غلط، که به قول بزرگ مهر همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. به همون قیاس همه کار را هم همگان کنند و همگان هنوز از مادر نزادند. بنابراین ما یه بخش کوچکی، یعنی من خودم را عرض می‌کنم، یه بخش کوچکی از یه جریان بزرگیم به میزانی که میتونیم. روایتی است گویا از علی بن ابی طالب که ما لا یدرک کله لا یدرک کله، یا چیزی دیگری است با همین مضمون، نمیدونم میشم این هم از ایشون هست یا نه، که لا یدرک المیسور بالمعسور. و آنچه که عرضه شده در واقع بر اساس همین تز بوده و طبعا هیچ به هیچ عنوان ادعای این که تمام بشه، بخشی از اینا واقعا به خاطر این بوده که در واقع مطلب از اون در واقع عرش تجلیل بیاد به فرش تحلیل، ولو این که کار من روی اون ناقص بوده باشه اشکالی نداره، ولو این که کار من آمیخته به خطا بوده باشه به گونه ای که دیگران این خطا انگیزه بشه برای دیگران که بیان یقه منو بگیرن، به عنوان یک به قول مرحوم شریعتی در یکی از این سخنرانی هایی که از ایشون مونده میگه که من اگر بتونم برای شما نقش کیسه بوکس رو، برای دانشجویان خودم نقش کیسه بوکس رو بازی بکنم که اون بیان و به لحاظ نظری اونقدر با من در واقع مشتزنی بکنن و بزنن و بکوبونن که خودشون ورزیده بشن، همین اگر باشه برای من بسنده است. من از این در واقع تمثیل بهره میگیرم. من ابایی، نمیدونم این جمله گفتنش درسته یا نه، ابایی از خطا کردن نداشتم. همیشه هم به دانشجویان گفتم که هیچگاه ابایی از خطا کردن نداشته باشید. شما تنها چیزی که باید دغدغش رو داشته باشید اینه که روشمند باشید. اما اینکه خطا میکنید یا بر صوابید عیبی نداره. شما حتی اگر خطای روشمندم کردید، این ثمرات و برکات خودش رو داره، چنان که دانش مجموعه خطاها و ثوابهاست، البته روشمند. و اگر ما یه بار یه مطالعه تاریخی بکنیم در حوزه های دیگه، حالا غیر از منطق، ثمراتی که گاهی خطاها داشتند ثوابها نداشتند. من یاد حافظم الان یاری نمی کنه، یه زمانی دکتر سروش در باب بیتی از حافظ تفسیری ارائه میکرد، من الان اصلا اون بیتم یادم نیست، ولی مضمون این بود که حافظ در اونجا به یه نحو خیلی ظریفی گناه رو میستود، میگفت که گناه هم یه جاهای عیب نداره، یعنی یه جاهای ثمراتی داره، یه برکاتی داره. و ایشون حالا توضیح میداد که در واقع این چه معنایی میتونه داشته باشه. حالا اون معنایی که من ازش میتونم بفهمم اینه که نه گناه به معنای مذهبی کلمه، در قلمرو علم یه جاهایی واقعا خطا هم اجتناب ناپذیره، هم ما نباید بترسیم و هم برکاتش گاهی اوقات از ثواب و سخن درست گفتن کمتر نیست. من اگر واقعا این کتاب به همین میزان توفیق یافته باشه که ولو خطا آمیز اما به نحو روشمند در باب ابن سینا و میراث ابن سینا کار کرده باشه و اون رو از اون عرش تجلیل آورده باشه به فرش تحلیل و حتی خطاهای من در واقع دستاویزی بشه برای اینکه دانشجویان و نسل بعدی بیان و علاقه من بشن و کار کنن و بگن که این فلانی اینجا و اینجا و اینجا اشتباه کرد، درست، همین خودش یعنی ورود به عرصه پژوهش و همین یعنی نقادی و ثمرش یعنی حرکت و پویایی در قلمرو دانش و منطق. من اجازه میخوام که وارد نکات جزئی نشم. مطالبی هم که آقای دکتر وکیلی فرمودند بیشتر اونها از نظر من پذیرفتنی و درسته و محتاج اصلاح هست و من امیدوارم که بتونم در فرصت‌های بعدی این اصلاحات رو انجام بدم و متن منقع‌تری از این کار عرضه بشه. باز هم سپاسگزاری میکنم از همه اساتید ارجمند، داوران گرامی، حاضران در این جلسه و عذرخواهی میکنم از تصدیقی که دارم.
خیلی ممنون آقای